ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما رو از مجله شامگاهی رادیو فردا پذیرا باشید. به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار این جهان پهناور که هستید. پنجشنبه 19 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با 10 ماه اوت سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با افتخار میزبانی خواهم کرد. در مدت 30 دقیقه پیش رو و هم کارم نسرین افشار هم اینجاست با دستی پر از مهمترین خبرها. نخست بریم به سراغ او.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رسانه ها از آتش سوزی سنگین در نیزارهای شرق شیراز خبر دادند و رئیس آتش نشانی شیراز با اشاره به باتلاقی بودن منطقه اعلام کرد مهار زمین این حریق امکان پذیر نیست و به امداد هوایی نیاز دارد. آتش سوزی در این منطقه از صبح پنجشنبه آغاز شد و در بخش های مختلف شیراز قابل مشاهده است. هادی عیدی پور رئیس آتش نشانی شیراز محل حریق را نیزارهای شرق شیراز به سمت دریاچه مهالو عنوان کرد و به گزارش خبرگزاری ایرنا گفته است که به دلیل باتلاقی بودن مسیر و کانال‌های بزرگ فاضلاب امکان تردد خودروها و تجهیزات آتش نشانی وجود ندارد و نیاز به امداد هوایی و هلیکوپتر است. هنوز جزئیات بیشتری درباره این آتش سوزی منتشر نشده. فرمانده انتظامی اسلام شهر در جنوب غربی تهران از پلم به یک تالار به دلیل برگزاری یک همایش آرایشگران زنانه خبر داد. محمد رضا علیزاده بدون اشاره به دلیل یا اتهام خاصی که به آنها وارد شده این همایش را غیر مجاز خواند و از بازداشت یک نفر در این ارتباط خبر داد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی این همایش با مدیریت یکی از آرایشگران تهران و با حضور تعدادی از متصدیان آرایشگاه‌های زنانه برگزار شده بود. در آستانه جان باختن مهسا امینی، سرکوب‌های حکومتی در ارتباط با حجاب اجباری و مشاغل مرتبط با زنان افزایش یافته و در هفته‌های اخیر شمار زیادی از واحدهای تجاری پلم شده و از برگزاری برنامه‌های مختلف جلوگیری شده است. منابع حقوق بشری گزارش دادند فرهاد نوایی دانش آموز 16 ساله‌ای که آبان سال گذشته در اعتراضات مهابات بازداشت شد روز چهارشنبه از کانون اصلاح و تربیت ارومیه آزاد شده است. به نوشته وبسایت کوردپا، دادگاه مهابات این دانش آموز 16 ساله را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ضد امنیت به 2 سال زندان محکوم کرده و این حکم به تازگی به خانواده او ابلاغ شد. پیش از این گزارش شده بود که این نوجوان به علت ناتوانی خانواده اش در تامین وثیقه 5 میلیارد تومانی همچنان زندانی است. مقام های قوه قضاییه هنوز درباره این خبر اظهار نظری نکردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران بار دیگر ارسال پهپاد به روسیه را رد کرد. آقای امیر عبداللهیان که به آفریقای جنوبی سفر کرده است در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت اتهام کاربرد پهپادهای ساخت ایران در جنگ علیه اوکراین کاملا نادرست است. به گفته او مقامات روسیه به تهران اطمینان دادند که در جنگ هیچگاه از تجهیزات ایرانی استفاده نکرده و نخواهند کرد. این در حالی است که مقامات اوکراین و نهادهای اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا بارها تاکید کردند که روسیه از هزاران پهپادهای نظامی و انتحاری ساخت ایران برای حمله به اهداف نظامی و غیر نظامی در جنگ با اوکراین استفاده کرده. چندی پیش ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک کنفرانس خبری در حالی که در کنار لاشه یک پهپاد ساقط شده شاهد 136 ایستاده بود گفت ایران شریک جنایات روسیه در کشتن غیر نظامیان و ویران کردن زیرساخت‌های اوکراین است. و در خبری کوتاه خبرگزاری میزان به نقل از دادستان آبادان گزارش داده است که شاکر بوری با صدور قرار تأمین وثیقه صبح پنجشنبه آزاد شد. دادستان آبادان بدون اشاره به جزئیات اتهام آقای بوری را ارتکاب جرائم علیه امنیت اعلام کرده و گفته است او پس از تکمیل تحقیقات آزاد شده است.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده ای از آنچه، تنها گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رانش زمین در تپه الله اکبر در منطقه حصار کرج.
اگر به نقشه های ریسک فرونشست زمین در ایران توجه بکنید، متوجه میشید که واقعا زیر کشور یک بمب ساعتی روشن شده و هر لحظه ممکنه یک گوشه شاهد چنین پدیده‌ای باشه. امروز رانش زمین و فردا به صورت گسترده فرونشست زمین.
سوختبری در سیستان و بلوچستان از سر نداری، کاری که هر روز قربانی میگیرد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. صبح امروز رانش زمین در منطقه حصار در کرج منجر به ریزش یک خانه و وارد شدن خسارات به چندین ساختمان مسکونی شد. به گفته مهرداد کیانی، شهردار کرج، برای اطمینان از عدم گسترش ابعاد حادثه به خانه های دیگر، تأسیسات گاز، آب و برق به طور موقت از مدار خارج شدند. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های ایران تخریب چندین ساختمان و فرونشست خیابان در منطقه الله اکبر در حصار کرج را نشان می‌دهد. شهردار کرج گفته تیم‌های امدادی و فنی شهرداری در منطقه مستقر شدند تا از ریزش احتمالی ساختمان‌های مجاور جلوگیری کنند. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست ساکن کانادا را جویا شده است.
این اتفاق به نظر من تبدیل خواهد شد به یک پدیده نرمال. بیش از این شاهد چنین خبرهایی خواهیم بود و نه فقط به خاطر رانش زمین در مناطقی که نباید ساخت و ساز میشد شاهد خواهیم بود این پدیده تکرار بشه، بلکه در بخش وسیعی از ایران به دلیل نرخ بالای فرونشست در 29 استان به خصوص در تهران و اصفهان و فارس و کرمان و خراسان و چند استان دیگه ما شاهد چنین پدیده‌ای خواهیم بود. و اگر به نقشه‌های ریسک فرونشست زمین در ایران توجه بکنید، متوجه میشید که واقعا زیر کشور یک بمب ساعتی روشن شده و هر لحظه ممکنه یک گوشه شاهد چنین پدیده‌ای باشه. امروز رانش زمین باعث چنین پدیده‌ای شده و فردا به صورت گسترده فرونشست زمین صحنه‌های مشابهی رو رقم خواهد.
آقای خسروی فرد، در برخی از تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از تپه الله اکبر در منطقه حصار در کرج میتونیم فروچاله بزرگی رو ببینیم و قسمت‌های این توهم رو ایجاد می‌کنه که به جای رانش فرونشستی در کار باشه. شما تصور می‌کنید که واقعا رانش بوده، فرونشست بوده یا اون حفره بزرگ رو میشه فروچاله فرض کرد؟
ببینید، اینا مفاهیمی است که خیلی به هم مرتبط میتونن باشن، در این حال میتونن به هم دیگه اثر بذارن. بعد ببینیم که رانش زمین چیه. دیگه حرکت لایه‌های غیر متراکم و معمولاً رسوبی روی سطوح شیب‌دار رو بهش میگن رانش زمین. بر اساس ساخت و ساز نباید اینجا صورت بگیره. این حرکت لایه‌های معمولاً رسوبی هم یا بر اثر زلزله رخ میده یا بر اثر بارش شدید یا حتی فعالیت‌های راهسازی و ساختمان‌سازی. فرونشست یک پدیده طبیعی است که به دلیل خالی کردن سفره‌های آب زیرزمینی با نرخ بسیار بالایی در ایران داره پدید میاد و چیز در کشورهای دیگه، حالا مثل ژاپن، براش راه حلایی در نظر گرفتن و انجام دادن و تنظیم موفق بودن. فروچاله یا اون سینک هول که بهش میگن ریزش زمین به صورت ناگهانی که یک معمولا در مناطقی رخ میده با سنگهای کربنات مثل سنگ آهک و سنگ گچ که خوردگی ایجاد میشه و یه حفره در واقع زیر زمین ایجاد میشه و معمولا هم شما میبینید که سقف اون حفره ناگهان از بین رفته و به نظر یک چاله ایجاد شد. اون چیزی که در تصاویر من دیدم و از راه دور دیدم به نظرم میاد که یک رانش زمینه که حالا در زیر زمین ممکنه حفره هایی هم ایجاد شده باشه به دلیل اون لایه های مختلف زمین شناسی که اونجا هست. ولی در این منطقه که دوچار رانش زمین هست اصلا نباید ساخت سازی انجام بشه، چه برسه اینکه بخوان بعدش مثلا مقاوم سازی بکنه. بعد جزء مناطق ممنوعه برای ساخت و ساز در نظر گرفته میشد که نشده و خب تنها چیزی هم که ظاهرا ارزش نداره جان مردم متاسفانه، چون با این روند تنها چیزی که بخاطر هم مال و هم جان مردم به خطر میفته.
آقای خسروی فرد، شهردار کرج از خطرات و تهدیدهایی که ساکنان در محدوده های بافت فرسو آسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی به سر می‌برند، گفته که اگه حادثه‌ای که روز پنجشنبه اتفاق افتاد به جای این رانشی که او اون رو جزئی خونده، موضوعی مثلا مثل زلزله بود، میزان تلفات جانی و مالی به مراتب بیش از این بود که امروز بوده، چرا که روز پنجشنبه تلفات جانی تا این لحظه گزارش نشده. شما تصور میکنید که اگر زلزله‌ای باعث این رانش بشه، با توجه به نزدیکی کرج به تهران و با نزدیک شدن این رانش‌ها و فرونشست‌ها و فروچاله‌ها به تهران، چه آینده‌ای رو برای پایتخت شما متصور هستید اگر چنین اتفاقی بیفته بیش از این و این امتداد پیدا کنه تا اونجا؟
سال هاست که زمین شناسان راجع به این مسئله هشدار دادن و تصویری که از چنین پدیده‌ای مثل زلزله ارائه کردن بسیار تصویر خطرناکیه. مرگ چندین میلیون انسان در تهران رو پیشبینی کردن و روز به روز هم مسئله داره ترسناکتر میشه، به دلیل اینکه با آبخانها رو دارن تخلیه میکنن، حالا به دلیل مدیریت نامناسب سرزمین که وجود داره و ریسک داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، جمعیت داره بیشتر میشه، بارگذاری در مناطق مختلف تهران داره بیشتر میشه و همه اینها یک تصویر بسیار بسیار ترسناک رو از آینده تهران پیش روی ما میذاره که حتی با مدیریت بحران و مقاوم سازی و این حرفای قشنگی که گفته میشه، شاید تا اندازه‌ای بشه خسارات و صدمات رو کاهش داد، ولی واقعا جان میلیون ها انسان در معرض خطر خواهد بود.
بر اثر رانش زمین در منطقه حصار در کرج، دست کم یک خانه کاملا ویران شده است. از سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شامگاهی ما. بشنوید که سال هاست که به دلیل فقر گسترده و نبود کار در استان سیستان و بلوچستان، اغلب مردان و جوانان و حالا حتی کودکان در این استان به سوختبری روی آوردند. شغلی از سر ناچاری با مصائب و مخاطرات زیاد که هر روز و هر هفته قربانی می گیرد. بیشتر بشنویم از زندگی سوختبران و مشکلاتشون در گزارشی از همکارم کیانوش فرید.
مرگ خاموش سوختبران در سیستان و بلوچستان، محرومترین منطقه ایران، پدیده سوختبری و مرگبارترین شغل، شغلی پرخطر و سر اجبار که در مرزهای شرقی ایران به ویژه بلوچستان رواج دارد. بر اساس آمار رسانه‌های داخلی ایران، تنها در سیل ابتدای مرداد ماه حداقل 10 نفر جان باختند و هنوز با گذشت 2 هفته تعدادی از جنازه ها پیدا نشدند. سیلی که در 6 و 7 مرداد ماه باعث سقوط حداقل 200 خودرو سوختکش شد. با این حال مقامات محلی ابتدا خبر را تکذیب کردند و بعد از تایید خبر هم بنابر صحبت‌های شاهدان عینی کسی به دادشان نرسید. گذر از راه‌های مرزی که هر روز قربانی می‌گیرد و جاده مرگ نام دارد. سوختکش‌هایی که باید از جاده‌های باریک و ناهموار و پرخطر از لبه پرتگاه بگذرند و گاه در گذر از رودخانه‌های مرزی گرفتار سیل و طغیان می‌شوند. یک سوختبر و شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا.
از گذرهایی که امکان راه هست و راهی داره، همه متاسفانه بسته شده به روی مردم، به روی سوختبران. فقط همون مسیری باز هست که تو اون مسیرم، یعنی در هر هفته و در هر ماه چندین نفر اونجا هم مالشون هم جانشون در خطره. یعنی ما یه هفته پیش یا 10 روز پیش هولهوش 200 تا ماشین مردم اونجا تومه سیل شد و اینکه 20 نفر تا 30 نفر که هنوز ادهی هستن که هنوز اجسادشون پیدا نشده اونجا تو عمه سیل شدن، چون همه مسیرها را به روی ملت بستند، فقط همون مسیری را باز گذاشتند که اونجا میدونند که خلاصه خطرش خیلی برای مردم بالایه.
مردمانی که از سر فقر و بینانی و برای حداقل تامین معاش برای فروش چند گالون بنزین هر روز بر سر جانشان غبار می‌کنند، بسیاری در حین سوخت کشی یا سوختبری در پی شلیک مستقیم نیروهای انتظامی و امنیتی کشته می‌شوند یا در آتش می‌سوزند.
تو استان ما یه شغلی که حداقل امر و معاش بچه‌ها جوونا بشه، یعنی شبشون رو روز کنند، وجدانند دنبال سوخت کشی نمیرند، چون از طرفی گلوله مستقیم نیروهای نظام هست از طرفی دچار حریق بومه آتش میشن و یا اینکه تو تعقیب و گریز چپ میشن و قطع عضو میشن و ما از اینا زیاد داریم. دوستانی هستن که پدرشون تو همین مسیر کشته میشه یا پسرشون کشته میشه یا داداششون کشته میشه ولی فردا روز خودشون میرن چون از بدبختی میرن و ناناوری خانواده نمیشه گفت، 3-4 خانوار بوده همین طرف.
سوخبری تنها راه داشتن یک درآمد ناچیز در این منطقه است برای خانواده های فقیری که اغلب نان هم در سفره ندارند. سوخبر دیگری در گفتگو با رادیو فردا میگوید اگر این افراد شغل و یک درآمد حداقلی داشته باشند هرگز به سوی شغلی که جانشان را تهدید میکنند نخواهند رفت.
وقتی که این کار انجام میدی میری برای برگشتت با خداست واقعا، چون یک بمب ساعتی 24 ساعت کنار توه، دوزد هست تو مسیر، مامورین هستن که خارک میندازن از پشت هایلوکس ها، تیر میزنن به لاستیکا یا سنگ میزنن به نوی ماشین منحرف میشه. از اینا به کنار این جاده‌های خیلی شلوغ، جاده‌های واقعا جاده‌های مرگ بلوچستان، این ماشین‌های بدون کیفیت با کوچکترین انحرافی تصادفی آتیش می‌گیرن، دراشون قفل میشه، هیچ کی نمی‌تونه خارج بشه. من تو همین مسئله سوختوری 3 نفر از نزدیک‌ترین کسانم استادم، اون همسایه و دوست و آشنا، اونا به کنار این 3 نفر از فامیل بسیار نزدیک ما بودن. ولی هنوز گهگاهی میرم، داداشم جدا بنده خدا هنوز داره از خودش کار میکنه. از روی اجباری من بوده، خودم رفتم شهرستان برای کار، دیدم اولا کار نیست اونجا، کار اصلا به ما نمیرسه با یک تعویض خاصی، مجبور شدم برگردم اینجا. و اینجا دیگه الان با این اوضاع مجبوریم دیگه، تو خونه که نمیشه بیکار نشست، مجبوری بری سمت سوختبری و این شغلای خطرناک، یا بالاخره تموم میشه، یعنی میری کارتو انجام میدی برمیگردی خونه یا دیگه بر نمیگردی.
حکومت در حالی خرید و فروش سوخت خارج از سیستم دولتی را غیر قانونی و قاچاق می‌داند که اتهاماتی علیه برخی نهادهای حکومتی درباره نقش‌آفرینی در روند قاچاق مطرح است و این همه در حالی است که این منطقه طی سال‌های گذشته بحران‌های متعددی از کمبود سوخت، نان، آب شرب، خشکسالی، بیکاری گسترده تا فقر فزاینده را تجربه کرده و در اعتراضات اخیر مردمی ایران نیز بیشترین شمار قربانیان را در میان استانهای کشور داشته است. بر اساس صحبت‌های برخی از نمایندگان این استان در مجلس، خوراک قریب به اتفاق خانواده‌ها نان و آب و رب است.
سوختبری در سیستان و بلوچستان از سر نداری، کاری که هر روز قربانی می‌گیرد. همکارم کیانوش فرید گزارش میداد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
دولت ابراهیم رئیسی تحریم ها را دلیل بحران دارویی این روزهای ایران میداند. تحریم هایی که غرب میگوید شامل اقلام دارویی نمیشود، اما دولت ایران دشوار شدن مراودات بانکی برای تهیه این اقلام را مطرح میکند. با این وجود گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد بازار داروی ایران را شبه دولتی‌هایی در دست دارند که این تحریم‌ها برایشان نان و آبی به همراه داشته. نان و آبی که به قیمت کمبود داروهای خاص و عمومی مورد نیاز شهروندان تمام شده است. محمد زرقامی از رادیو فردا.
بحران دارو در ایران و 30% سهم شبه دولتی هایی که در این بازار دست دارند، حسین علی شهریاری نماینده مجلس شورای اسلامی را هم به جایی رسانده که از بهبود این وضعیت ناامید است.
ما همیشه به لطف خدا امیدوار بودیم، چون از این مسئولین امیدی نداریم، واقعا مشکل جدی دارو داریم.
مشخص نیست که این نماینده مجلس گزارش تازه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را دیده بود یا نه. همان گزارشی که از روابط تو در توی نهادهایی خبر میداد که مثل ستاد اجرایی فرمان امام خود را نهاد عمومی غیر دولتی تعریف کردند، اما میزان سهام تحت تملکشان برای نویسندگان این گزارش هم روشن نیست. خب اینجا میتوان به اشاره کوتاهی از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اکتفا کرد.
بعضی مسائل من نمیتونم بگم.
گزارش مرکز پژوهش‌ها به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شستا به عنوان مالک بزرگترین هلدینگ دارویی ایران اشاره می‌کند و یا دقیق تر که بشوید میبینید گروه دارویی برکت که زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است چندین و چند زیر مجموعه دارد که نهایتاً مثلا به گروه دارویی صبحان میرسد، یا بانک ملی از طریقی غیر مستقیم مالک عمده شفاداروست. تازه وقتی جلوتر بروید ردپایی هم از آستان قدس و جامعت الصادق و سهامداری آنها در بازار داروی ایران میبینید. با صحبتهای حسین علی شهریاری در برنامه صبح و گفتگو شاید مقداری متوجه شویم چه اتفاقی دارد میفتد.
این که عرض و اولویتش کجاست و کجا باید خرج کنیم و این که این شرکت های تراستی که خیلی هاشون متاسفانه وابسته با آدم های خاص هستن عرضشون کجا میره، بانک مرکزی چقدر میتونه رصد کنه و چقدر اشراف داره.
بگذارید از دل این گزارش میانبری بزنیم به بازار با محمد منفرد داروساز و مشاهداتش در صدای جمهوری اسلامی.
از فرآورده‌های چشمی گرفته، اسپری‌های تنفسی گرفته، شیاف‌ها، داروهای مخصوص زنان، فرآورده‌های تزریقی، شیر خشک‌ها، ما بهشون هشدار دادیم که آقا شما این همه داروخانه دارید مجوز میدید، شما الان در گوشه گوشه تهران و بقیه شهرها دارید می‌بینید که چه جور داروخانه‌ها همین جور داره تعدادشون افزایش پیدا می‌کنه. بعد شما میرید برای یک دونه پماد چشمی، من اصلاً نمیخوام اسم بیارم، همینجوری ناشناس برید در هر داروخانه از بالای شهر تا پایین شهر برای یه دونه پماد چشمی از جنتامایسین، تتراسایکلین، هیدروکورتیزون، بتامتازون، هیچ کدومش الان در داروخانه یافت نمیشه.
این مشاهدات حرفهای حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو را کامل میکند. بودجه تزریق نشود چالش ها جدی تر خواهد شد، آن هم وقتی که نامه‌های انجمن علمی اقتصاد سلامت و رئیس آن محمد رضا واعظ مهدوی درباره دیگر زینفعان آشفته بازار دارو در ایران بی پاسخ مانده است.
ما مکررن می‌بینیم اشخاصی مسئولیت می‌گیرن در حوزه دارو که خودشون شرکت دارن.
به این تعریف عباس کبریایی زاده رئیس مرکز اقتصاد داروی دانشگاه تهران در برنامه گفتگوی اجتماعی دقت کنید.
ما نظام پزشکیمون، نظام داروییمون از یک بستر ارائه خدمات سالم فاصله گرفته.
با چنین تعریفی تمام راه‌ها برای شهروندان به یک جا ختم می‌شود. محمد منفرد داروساز.
این غیر از اینه که ما داریم عملاً ناصر خسرو رو بهش بها میدیم، غیر از اینه که بیمار به هر قیمتی دنبال داروی خودش باید بگرده تا این دارو رو پیدا بکنه، یک آمپولی که با قیمت 10 تا 15 هزار تومان در بازار وجود داشته، بیمار میره 500 هزار تومان 600 هزار تومان میره از ناصر خسرو، یا در الان ناصر خسرو فقط دیگه مختص تهران نیست، تمام شهرها شما در نظر بگیرید یه ناصر خسرو درش در اومده، مقصر کی هست؟
با استناد به گفته های حسین علی شهریاری نماینده مجلس، نام و نشان آنچه که مافیای دارو می نامندش مشخص است، اما
اسامی خیلی آدم ها رو می دونم ولی دیگه نمیتونم اسامی رو بگم. من
بحران دارویی تابستان امسال قبلتر پیشبینی شده بود. محمد منفرد کارشناس داروسازی و پیامد تداوم این بحران.
این کمبودهای دارویی که الان در سطح کشور وجود داره، داره قاچاق رو در سطح کشور زیادتر میکنه، داره نارضایتی مردم از سیستم بیشتر و بیشتر داره میکنه و متاسفانه هیچ امیدی هم ما نمیبینیم.
دولت ابراهیم رئیسی همچنان به روزهای در راه و مسکن 2000 میلیارد اعتبار برای بهبود وضعیت دارویی ایران چشم دوخته است.
از محمد زرقامی میشنیدیم. شما شنونده گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف نظری ندارید؟ شما در بخش‌های مختلف با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران، تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون از ورزشی و هنری گرفته تا سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آشنا میشید. اجازه بدید که اونها هم دیدگاه‌های شما رو بشنوند و با اون آشنا بشن. شما که در سطح جامعه هستید و بیش از این که میدونید اطلاعات دارید و روایتی برای گفتن دارید، با ما در تماس باشید. 2420-725-970-30 شماره واتساپ رایگان رادیو فرداست. عزیزان، در مورد رانش زمین در کرج بسیاری از شما در اینستاگرام واکنش نشون دادین. سیاوش نوشته احتمالاً به دلیل بیهجابیه. هم قبیله تنها نوشته فردا میگن به علت بیهجابیه در اون منطقه و اهالی اون منطقه. رضا افشار 495 نوشته این فرونشست زمینه بر اثر مصرف بی رویه آب از سفره‌های زیرزمینی. باجی خانم 80 نوشته پارسال با یک کارشناس محیط زیست مصاحبه کردم که میگفت در 5 سال آینده خانه های کرج دونه دونه خراب میشن چون زمین کرج به شدت نشست کرده و این است افتخار جمهوری اسلامی. و سومو 1958 نوشته مسئولان آنقدر غرق در حجاب هستن که به فکر مشکلات مردم نیستن. شما هم در هر به هر صورتی که میدونید و در هر کجایی که براتون راحت تره، توییتر، واتساپ، اینستاگرام، هر جای دیگری دیدگاه خودتون رو با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا، چه با صدای خودتون چه با نوشته هاتون در میون بگذارید. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. سری بزنیم به همکارم سعید پیرمحمودی که از تعطیلی تمرینات تیم ملی والیبال زنان ایران به دلیل ممنوعیت از ورود مربیان مرد و احتمالاً برگزاری مجدد انتخابات فدراسیون ژیمناستیک از او بشنویم.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تمرین تیم ملی والیبال زنان ایران به دلیل ممانعت از ورود مربیان مرد به محل تمرین تعطیل شد. فارس با انتشار این خبر نوشته گفته شده کادر مردان اجازه حضور در سالن رو ندارن و با توجه به اینکه کادر کامل نبود، تمرینات توپی تیم زنان تعطیل شد. تا این لحظه هیچ کدام از مسئولان فدراسیون والیبال و وزارت ورزش درباره این خبر اظهار نظری نکردند. این اتفاق در حالی رخ داده که تیم ملی والیبال زنان ایران خودش رو برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا آماده می‌کنه که از اول شهریور ماه به میزبانی تایلند برگزار میشه. منافع هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران از احتمال برگزاری دوباره انتخابات فدراسیون ژیمناستیک خبر داد. فدراسیون جهانی ژیمناستیک انتخابات این فدراسیون رو به دلیل دخالت وزارت ورزش به رسمیت نمیشناسه و همچنان زهرا اینچه درگاهی رئیس پیشین ژیمناستیک ایران رو به عنوان رئیس قانونی این فدراسیون قلمداد میکنه. اینچه درگاهی با دخالت وزارت ورزش رد صلاحیت شد و به همین دلیل طی ماه‌های گذشته فدراسیون جهانی اجازه حضور ورزشکاران ایران در رقابت‌های بین‌المللی صادر نکرده. مهدی هاشمی نسب مربی تیم فوتبال استقلال شد. بازیکن سابق استقلال و پرسپولیس که طی چند فصل گذشته همواره یکی از دستیاران جواد نکونام در تیم‌های مختلف بوده، اما حضورش در استقلال با حاشیه همراه شده بود. هاشمی نسب در نهایت امروز و بعد از مذاکره با علی خطیر سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال به طور رسمی به کادر فنی آبیپوشان اضافه شد. طبق اعلام رسانه رسمی باشگاه استقلال، هاشمی نسب در اولین جلسه تمرینی بعد از بازی امروز این تیم مقابل صنعت نفت به طور رسمی معرفه خواهد شد. ایسنا اما در خبری مدعی شد با توجه به اینکه سقف بودجه امسال استقلال پر شده، قرارداد هاشمی نسب مورد پذیرش سازمان لیگ قرار نگرفته و مدیران این باشگاه برای اینکه قرارداد هاشمی نسب را ثبت کنند، باید یک بازیکن یا مربی را از لیست خارج کرده و یا هزینه‌های فصل جاری را کاهش بدن. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران 3 امتیاز دیگر از تیم تازه لیگ برتری شده شمس آذر قزوین کسر کرد. شمس آذر پیشتر و به دلیل شکایت سایپا مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز جریمه شده بود و لیگ رو با 3 امتیاز منفی آغاز کرد. کمیته انضباطی این بار به دلیل شکایت شهرداری همدان 3 امتیاز دیگه از این تیم کسر کرد. به این ترتیب شمس آذر که دیروز و در اولین بازی لیگ برتری خودش 1 امتیاز مقابل استقلال خوزستان به دست آورده بود، فعلا در جدول رده بندی منفی 5 امتیاز داره. افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس با انتقاد از وضعیت ورزشگاه آزادی گفته تأسف آوره که باید به لیگ قهرمانان آسیا بگیم آزادی با این شرایط میزبان بازیکنان بزرگ خواهد بود.
چند روز دیگه من باید برم قرعه کشی جام باشگاه آسیا، فقط موندم اونجا بگم تو چه استادیومی میخوایم بازی کنیم، بازیکنای بزرگی که به لیگ آسیا اومدن چه جوری میخوان بیان تو این استادیوم.
و تیم ملی والیبال نوجوانان ایران به جمع 4 تیم برتر جهان راه پیدا کرد. ایران در بازی مرحله 1/4 نهایی با نتیجه 3-0 بلژیک را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان بامداد فردا با کره جنوبی دیدار می‌کند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
عزیزان، شما در آغاز هر مجله یا هر بخش خبری مدتی حدود 5 دقیقه شنونده مطلق خبرها هستید. این کافی نیست برای رسیدن به عمق خبر برای دریافت جزئیات خبر لازمه که سری بزنید به radiofarda.com. حلال مشکلات، تمام چیزهایی که در مورد یک خبر و حول و حوش اون میخواید بدونید اونجا وجود داره. حتی میدونید همین مجله و مجلات دیگر رو هم اونجا بشنوید. خدا نگهداره تک تکتون. پویا و استوار باشید.